أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین، فداه روحی و ارواح العالمین، و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مهمترین مسئولیت اجتماعی مردم در زمان حکومت ولی حق عبارت است از صیانت از نبض ارزشی جامعه. اساساً فلسفه برپایی حکومت اسلامی احیا، اقامه و استدامه ارزش‌های الهی است. الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. اساساً قدرت اصالت ندارد، مقدمه است، طریق است. برای چه چیزی؟ برای اینکه ارزش‌های الهی در جامعه انسانی احیا بشن، اقامه بشن و تثبیت بشن. چرا؟ چون همه حیات انسانی ما به قرار گرفتن در یک فضای ارزشی توحیدی است. ما انسان هستیم، قرار بوده که در همچین فضایی تنفس کنیم، بر اساس این ارزش ها رشد کنیم، به تعالی برسیم، به حد کمال خودمون برسیم، از این دنیای فانی عبور کنیم و به حیات باقی و حیات طیبه برسیم. قدرت یعنی حکومت قرار بوده این ظرفیت رو پیاده بکنه، این زمینه رو بسازه، این بستر رو بسازه. رضا علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید اگر این نبود که فقط با قدرت حکومت می توانم حق مظلوم رو از ظالم بگیرم، هیچ وقت اعتنا به حکومت نمی کرد. هیچ وقت. بارها وقتی قدرت در دنیا رو تحقیر فرمود، یک قید براش زد. مثلا فرمود به خدا قسم دنیای شما از استخوان خوکی که در دست بیمار جزامی باشد بی ارزشتر است، مگر اینکه من بتونم به برکت این قدرت و حکومت بر شما حق مظلوم را از ظالم بگیرم، ارزش ها رو بتونم پیاده کنم. بر این اساس فقط حاکم و دستگاه حاکمه نیستند که باید نسبت به ارزش‌های الهی، ارزش‌های انسانی احساس مسئولیت کنند و این احساس رو به منصه ظهور هم برسونن. همه باید این احساس رو بکنن. سلامت محیط نیاز همه کسانی است که در اون محیط زندگی میکنن، فقط نیاز مسئولین نیست. حکومت به خاطر برخورداری از قدرت، قانون، امکانات، بیت المال، قوه قهریه، خب سهم بیشتری دارد. اما بستر اصلی وقتی مهیا می شود، حتی برای حاکم که جامعه مطالبه ارزش ها رو بکنه، وقتی مطالبه ارزش ها رو کرد، دست حاکم حق هم باز میشه، چون مردم می خواهند، یعنی استقامت می کنند. انبیا وقتی می خوان ارزش های بزرگ فراموش شده رو احیا کنند، اول باید یارگیری کنند. اول باید جمعیتی، شبکه‌ای بسازن که اینها خودشون طالب ارزش‌ها هستن و نشانه صدق طلب ارزش‌هاشون هم این باشه که هزینه‌شو حاضرن بپردازن، که استقامت بود یک شب عرض کردیم. حالا چون عده‌ای هستن که پای هزینه مبارزه با ضد ارزش‌ها و اقامه ارزش‌ها بمونن، حالا انبیا میتونن وارد صحنه بشن. لذا اگر این جمع و این شبکه نباشد، اونا تکلیفشون منجز نمی شود، امکان ندارد اصلا در عالم عینیت محقق بشود. پس باز هم قصه برمی گردد به عهده امت، جامعه، مردمی که شبکه امام شدن. در این منظر شبکه امام جامعه هستند. امشب بخوام این نکته جالبی رو بگم که شاید از این زاویه کمتر یا اصلا بهش دقت نکردیم. مستحضرید، یه دسته از روایات جذاب ما ملاخم هستن، پیشگویی های آینده. مثلا پیامبر فرموده است در آینده چنین و چنان می شود. مولا علی علیه السلام هم در نهج البلاغه هم در منابع دیگر مخصوص به ایشون بارها با عباراتی شبیه این سیأتی علیکم زمانون، در آینده روزگاری خواهد آمد چنین و چنان خواهد شد، اوصاف آینده رو بیان کردن. درسته؟ این جزء جذابترین مسائل و محتواهای حدیثی است برای اهلش، چون هم براش جالبه دیگه، چیزی که هنوز نیومده رو یکی جلوتر میگه، بعد وایسیم ببینیم شد. حالا چون اهل بیت تو قبول داره میگه خب قطعا میشه. اگر دقتی بکنید در مجموع این آیات روایات که آینده رو دارن بر ما میگن، یه خط در همه اینها مشترکه و اون انقلاب ارزشیه. یعنی هی دارن مثلا میفرمان که یه روزی میاد مردم مسلمانان محترم نمی شمالن مگر سخنچین هرزه را. رسانه ها امروز بخش اعظمشون مصداق سخنچین های هرزگو هستن، هرچی دلشون میخواد میتونن بالا ببرن، هرچی دلشون خواست بیارن پایین. هر ضد اخلاق منفور حتی انسان غیر موحد رو میتونن محبوب کنن و هر ارزش اخلاقی محبوبی رو منفور کنن. امروز محبوب ترین فضاها اینها هستن. درست شد؟ دارن چیا رو میگن؟ انقلاب ارزش ها، زیر و رو شدن، دگرگونی ارزش ها رو دارن میگن. درسته؟ مثلا حضرت در نهج البلاغه فرمود یه روزی خواهد رسید که نه کوچکتر به بزرگتر احترام میگذارد، نه بزرگتر رعایت حال کوچکتر رو میکند. اینجا به جای ارزش هاست و الا منطقیش این است که کوچکتر باید احترام بزرگتر رو بدارد، بزرگتر باید هوای کوچکتر رو داشته باشد. اصلا بزرگ است به خاطر اینکه حمایت از کوچک بکند. اصلا تو کوچکی پس باید با احترام به بزرگتر بزرگ بشی. دائما این بخش از احادیث دارن جا به جای ارزش ها، ضد ارزش ها، زیر و رو شدن ارزش ها در جامعه‌ای که داعیه ارزش ها رو باید داشته باشه رو به ما تذکر میدن. بعد جالبه رفقا، فکر میکنم از 1400 سال پیش، 1200 سال پیش که دیگه روایات اهل بیت تمام شده دیگه، با ظهور آخرین امام در دوران غیبت صغرا اصلا تمام شده، فکر میکنم همه نسل ها تا امروز هی منتظرن ببینن کی میشه، غافل از این که شده. نه زمان ما شده. من زمان بچگی من یادم میاد، بابامونم اگه تعریف بکرد همینا بود، دوباره با بزرگش اجدادش که آقا عجب روزگاری شده، ما بچه بودیم جلو پدرمون جرأت نمی کردیم حرف بزنیم، نه از ترس، از رو احترام. دوباره بچهش هم بزرگ بیشه همینو میگه، نوش هم بزرگ بیشه همینو میگه، ما هم داریم همینو میگه. درست شد؟ دو تا نکته بنابراین شد. یکی از پررنگترین خطوط روایاتی که آینده رو دارن توصیف میکنن در دل امت اسلام، روایاتی هن که دارن به ما هشدار میدن که یه روزی میرسه ارزش ها ضد ارزش میشوند و ضد ارزش ها ارزش، اون روز رو خواهید دید. دومین مشکل اینه که جالبه همه مسلمان هم علاقه داشتن این روایات رو بیشتر ببینن، مثل علائم ظهوره، همه میخوان هی ببینن کی میشه، چی جوری میشه، چون آینده است. آدم جالب براش، جالبه که همه هم این روایات براشون جالب بوده و میخوندن میگفتن کی میشه، یعنی واقعا یه روز اینجوری میشه. سومین جالبی اینه که زمان خودشون شده بود و غفلت میکرده. قصه این وسطه که ما فقط جالب بودن این که یه روزی چنین اتفاق ناگوار یا گوارایی در آینده طبق روایت میفته رو خیره بهش شدیم، اما حواسمون نبود خودمون مباشر این ضد ارزش به ارزش تبدیل کردنهاییم خودمون داریم انجام میدیم. گاهی حواسمون جمع میشه یه دردی به ما میاد، مثلا میگن آقا این چه وضع آداب و رسوم پیچیده است برای ازدواج درست کردید، چرا جوون اینقدر اذیت میکنید؟ اول جواب همه اینه که نه ما اصلا سختگیری نمی کنیم، منتها شرایط زمانه اقتضا میکنه خیلی باید مواظب باشی. ببین اوضاع طلاق رو، خب اگه ما برای دختر اون سفت و سخت نگیریم، فردا باید بره و دو روز دیگه برگرده با چشم پر از گریه طلاق. یکم که باش بحث میکنی، یکمی منصف میشه، یکمی عالم عاقل میشه، میگیم اتفاقا یکی از ادله و اسباب طلاق همین تشریفات ازدواج ها، همین یکیش اینه که ازدواج رو به تأخیر میندازی، وقتی سن رفت بالا آدم ها سختگیر میشن، دیگه عقل حسابگرشون میاد بالا، دیگه هر چیزی زندگی نمی کنن و و و و میگه آخ راست میگی. بعد یواشکی ته دلش میگه ولی دیگه چاره ای نیست، همه همینجورن. یعنی یه جوری داره ضمنی اقرار میکنه که ما مقصری، ما اونی که میگفت سیعتی زمانون اینجا بوده، ما خودمون با دست خودمون انجام میدیم، ولی دیگه چاره ای نیست، چاره ای نیست. اینجا اونجاییست که جامعه میخواد از خودش رفع تکلیف کنه به دروغ، از رو وجدان دردش میخواد رد بشه که خب چیکار کنم من اگه برای دخترم یا پسرم ساده بگیرم، فردا میگم بچهشون نکنه یه عیب و ایرادی داره، اینقدر راحت داره ازدواج میکنه، اینقدر دارن آسون میگیرن. شما از قصه ازدواج بگیرید تا همه عرصه های دیگر زندگی و سبک زندگی. شما تا حالا شده به ذهنتون برسه یه کسی زمین خوبی بخره، یه خونه خوبی هم بسازه، بعد نماشو سیمان کنه بره دنبال کارش، همینجوری بذاره بره؟ خب عزیزم، خیلی هزینه که رو نمای بیرونی میکنی با این گرونی سنگ و فلان، برای چی به خودت تحمیل میکنی؟ میدونم، ولی بالاخره ناجوره، نمیتونه تحلیل درستی بیاره. خب چه اشکال داره خونت بیرونش ساده باشه، راحت زندگی تو داری میکنی. از معماری ما، از شهرسازی ما، از تفریح ما، از غذای ما، از هر چیزی دست میذاری پر از این مشکلاته. امروز همون روزیست که امیرالمومنین سلام میفرمود سیعتی علیکم زمانون، اصلا دنبال فردا نگردید، همین امروزه. امروزم هنرپیشه های این صحنه من و شماییم، دنبال آدم های غیبی و اجنه و اینا نگردید، من و شماییم که این صحنه رو داریم ترسیم میکنیم و محقق کردیم. بگیم آقا این پسر شما که استعداد کار فنیش خیلی خوبه، چرا اصرار داری بره کنکور قبول شد دانشگاه؟ میگه چی داری میگی؟ یعنی بچه من دیپلمه باشه؟ میگه خب آره، چیش کن داره تازه دیپلمش هم ما شک داریم لازم بوده بگیر. آقا یعنی چی؟ فردا میگه بچهش خنگ و خول بوده رفته فنی کنه. حالا میشین هی باش ور بیری، اگر آدم با شعوری باشه، فهم داشته باشه، یکم که سر کله میزنی میگی راست میگی، ولی خب نمیشه، فردا میخواد ازدواج کنه، میگه مدرکش چیه؟ خودش گیر داده به یک جایی که ارزشی ضد ارزش شده و اینم میدونه غلطه، ولی میگه دیگه چاره نیست دیگه. حرف شما درسته، ولی رو زمین نمیشه اینجوری زندگی کرد. الان هم همونجوره. در اسناد دوران طاغوت برید توی مرکز اسناد انقلاب اسلامی هست، ببینید سفیر انگلیس در ایران میگه به ما گفتن که 6 تا جمله رو در ایران خیلی ترویج کنید. میگن رفتم انگلیس، میگم کدوم مسئول نشست برای من گفت این 6 تا جمله رو فارسی یاد بگیر و اینو تا میتونید تو کشور ترویج کنید. اونجا سندی که میگم اینه که دربار شاه پول میداد به آخوندهای درباری که این 6 تا جمله رو منبر جا بندازید. مثلا خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، یکی از اون 6 تاست. اینا ضرب المثل انگلیسی ماست. عیسی به دین خود، موسی به دین خود، هر کسی رو تو قبر خودش میذارن، از این 6 تاست. پول میداده شاه به آخوند درباری زمان خودش که اینا رو منبر به اسم دین به خورد مردم بدید، که تو چی کار داری به دیگران؟ یعنی حس دردمندی، مسئولیت اجتماعی رو از مردم بکشید بیرون به اسم دین، با منبر، با ضرب المثل هایی که وسط آیه و حدیث چپوندیش بکش بیرون. اینا نسبت به بغل دستیشون فعلا بیخیال شن، کم کم نسبت به حکومت هم بیخیال میشن. حالا ما میتونیم هر کار دلم خواست بکنیم. اون تو اسناد انقلاب هست. بعد جالبه همون آدم پامنبری رو اگر همین آخوند درباری حواسش نباشه به این تیزبینی که ما امشب انجام دادیم، شروع کنه بخونه سیعتی علی انه سیأتی علیکم من بعد زمان ليس فيه شيء اخفى من الحق ولا اظهر من الباطل. این از فرمایشات حضرت علی اسلام در نهج البلاغه است. بعد از من یه زمانی خواهد اومد هیچ چیزی پنهانتر از حق و هیچ چیزی آشکارتر از باطل نخواهد بود، ولا اکثر من الكذب علی الله و رسوله. بیشترین چیزی که رونق داره بر منبر و غیر منبر دروغ بستن به خدا و پیغمبر خواهد بود. رونق داره. یه کسی در منبری در قم یه شبی من رفتم، شب مناسبت شادی بود، حالا یادم نیست چی، یه هیئتی بود، رفتم نشستم همینجوری، دیدم یه مش جوان عزیز شیفته اهل بیت نشستن، اون تا کسانی که وقت ندارن مطالعه درستایی بکنن معمولا. این عزیز بزرگوارم داره از فضائل امیرالمؤمنین میگه، خیلی هم قشنگ، خیلی هم با آب و تاب، اینا هم نعره میکشن الله اکبر میگن، چه میکنن. بعد گفت یه روزی امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام بر منبر مسجد کوفه خطابه میکردن، یه دفعه اژدهایی از در وارد شد، همه ترسیدن جمع شدن یه گوشه، اژدها اومد کنار منبر حضرت به یه زبانی که هیچکی نمیفهمید جز امیرالمومنین صحبت کرد. بعد این رفت، بعد مردم یکم آروم شدن، خلیفه دوم دست بلند که گفت یا علی این کی بود، چی میگفت؟ بعد یک خزعبلاتی رو این آقا بست و همه هم نهره بیزدن، سلام و نفرین و قاطی شد و تموم شد. من گفتم عزیز دلم و خمیر مؤمنین زمان خلیفه دوم کوفه چی کار میکرد؟ همیران کوفه بود که دوتا خلیفه قبلی ستاشون از دنیا رفته بودن، خب چی رو داره میبافی برای خودت؟ چرا؟ ولی خیلی چسبید، خیلی قل لذت داشت. به من میگن تو نگو قصه نوح ربی دروغ، بالاخره بغض دشمنان اهل بیت که هست. آخه بابا نمیشه با دروغ بغض دشمنان اهل بیت رو ترویج کرد، همچنان که میشه با دروغ محبت اهل بیت تشویق کرد. خیلی چه بازی تو در دید داری در آوردی؟ اگر هدف وسیله رو توجیه کنه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. اون ورم اون نامرد گفته آقا یه روزی در کوره های آدم پزی نازی ها چقدر یهودی رو سوزوندن، حالا اون کوره چقدر بوده، کجا بوده، آتیشش رو چیکار که. بعد میگه خب، میگه آره دیگه، پدیده هولوکاست بوده، ما به خاطر این مظلومیت فلسطین رو غصب کرد. میگه خب اولا گناه کرد، در بلخ آهنگری به کرمان زدن گردن مسکری، خب تو همون کشور اروپایی بگیرید یه جا رو. بعدم اجازه بدید بریم تحقیق کنیم، پدرشون در بیار. میگه نه، حق نداری بری تحقیق کنی، در مورد هولوکاست تحقیق کنی شیش با زندان میری تو فرانسه. ای مگه تو نمیگه مظلوم شدی؟ بزنیم تحقیق کنیم یه 240 کتاب برات در بیاریم. نه غلط میکنه، ببین بلایی که سر روژه گاردی آوردیم تکرار نشه، کسی هم در هولوکاست حرف نزنه، همین که ما میگیم بوده. خب نکنه ما اینجوری دینداری رو ترویج کنیم. حضرت میفهمد یه روزی میرسه خیلی رواج پیدا میکنه، ولا اکثر من الكذب علی الله و رسوله و لیس عند اهل ذلک الزمان سلعت ابور من الكتاب اذا تلی حق تلاوته ولا انفق منه اذا حرف عن مواضعه لا اله الا الله. میگه در اون روزگار قرآن کسادترین کالاست وقتی که درست تبیین بشه خوششون نمیاد، همین قرآن پر رونق ترین پر مشتری ترین کالاس وقتی که تحریف بشه، اونجوری که دلش خواست بیاد بگه برای شما. تحریف خیلی طرفدار پیدا میکنه، خیلی جذاب میشه. اصلا کی گفته جهنم؟ اصلا خدایی که اینجوری خشم برخورد کنه ما قبول نداریم. ولی چقدر جذابه، 2 میلیون فالوور، کیف کن. یه جوری میگه که یزیدم قیامت با امام حسین دست میندازن گردنم میرن تو بهشت، قد خدای مهربون معرفی میکنه. مسیحی ها باید بیان لنگ بندازن جلو همچین مبلغی که نتونستن، که گفتن کل جهنم به خاطر به صلیب کشیده شدن عیسی کلن گناهش رو بخشیده شد، فقط یه پولیس باید پرداخت کنید که دیگه گناهان هفته تون رو ما حساب میکنیم و میرد و مکاش. این که خیلی راحت تره، یه قطره اش به اندازه بال مگس تو چشت جمع شد تموم شد. بعد میگه تو مجلس امام حسین علیه السلام نهی از منکر نکنیم به کسی ها، هر کی کار دلش خواست بکنه. اینجا فرق میکنه دستگاهش چقدر خوش میگذره. چرا مسجد رونقش کمه هیئت رونقش زیاده؟ بعضی هیئت ها چون خیلی سکولار دارن خیلی قشنگ برخورد میکنن، هر کاری دلتون خواست بکنین، دستگاه امام حسین با همه جا فرق میکنه. ما الان یه همسایه داریم اخیراً جای منزل گرفتیم، ایشون 40 روز جشن روح ربی میگیره، هنوزم داره هر روز میگیره، هر روزم جمعیتی میریزن قرمز پوش جشن میگیرن، سر صدا، بعد غذا میخورن میرن، لذت داره، لذت. چی داشتم میگفتم؟ یه بخشی از روایات ما مربوط به احوالات آینده است و خیلی جذاب، آدم دوست داره پشت پرده بینه چی میشه، بعدن چی میشه. دو، این بخش از روایات وجه مشترکشون یکی این است که داره میگه یه روزی میرسه چیزایی رو که الان اگه بهتون بگم میگید آقا نمیشه دیگه، این مسلمان اینقدر پست نمیشه، قشنگ میشه، همه هم دوست دارن و خلافش رو تقبیح میکنن. تو همین نهج البلاغه است، یه روزی میرسد که امر به منکر میکنن و نهی از معروف، و هیچ کس به اندازه آمر به معروف و ناهی عن المنکر منفور مسلمانان نخواهد بود. ارزش ها وارونه میشن، درست شد؟ من میخوام اینو در بیاریم. تهش برای چی این اتفاق بخواد بیفته؟ چون نظام کفر و الحاد و فساد و ظلم میخواد رگ مسئولیت پذیری و حساسیت اجتماعی امت رو بخوابونه، بگه الحمدلله ما که رزق حلال داریم، خمس اونم شیش ما میدیم خیالم راحت تر باشه، به فضل خدا دختر و ناموس همون که حجابشون ترک نمیشه، اصلا آفتاب مهتاب تا حالا ندیدتشون، پسرمونم که به لطف خدا بهترین دانشگاه تک جنسیتی درس میخونه، نماز شبش هم ترک نمیشه، دیگه بقیهش بماجه، تو کلاه خودتو صفت بچسبه، چقدر قشنگ میشه. تمام تفکراتی که حکومت قبل از ظهور رو باطل میبینن یا غیر قابل دفاع از اینجا ریشه گرفته، از اینجا. پس مسئولیت جامعه چیه؟ نسبت به جابجایی ارزش ها ولو به اپسیلونی باید جیغ بکشه، حساس باشه، حساس. چرا؟ چون فرایند سقوط در جامعه اسلامی طبق فرمایش علی علیه السلام در حکمت 375 نهج البلاغه فرایند بسیار آرام آرامیست، مثل بعضی از بیماری هاییست که 30 سال قبل در ما ایجاد شده، ما احساسش نکردیم، یه دفعه میفتیم، من یه دفعه نمیفتیم، 30 سال خورده حالا دیگه پاکیده به قول اسوانیا. اونجا حضرت بفرماد آینده رو به شما بگم، اولین مقامی که از دست خواهید داد در جهاد در راه خدا مبارزه با منکرات با دست و اقدام عملی است، اونو که حس بکنید. بعد کم کم خود این باعث میشه شما نسبت به منکر اون گارد سفت رو نداشته باشید، گام دوم هم از دست میدید، تذکر لسانی هم نمیدید، خود این باعث میشه نفرت از منکر هم کم کم از دلتون میره، منکر رو قلبن هم انکار نمی کنید. اون روز است که اشرار بر شما حاکم میشن، هر چی در خونه خدا سجده کنید، زجه بزنید، خدا هیچ محلی به شما نخواهد گذاشت. زائقه جامعه تغییر میکنه، ولی خیلی نرم و آرام، اینقدر نرم و آرام که تو متوجه نمیشی. رفقا بذارید به سن و سال من نزدیک بشید، یه دفعه میره جلوی نمونه، یه دونه موی سفید معمولا از جلو گوش در میاد، خیلی درسه، آی هی داره در گوشت میگی بابا داری پیر میشی، داری پیر میشی، این یه دونه اینجوری میکنی میپوشونی، یه ذره یه ذره یه ذره، اصلا باورت نمیشه به این زودی سفید شد. این گذر عمر، تحول در نظام ارزش جامعه آرام آرام، تازه این نشونه داره، سفیدی مو نشونه است، بالاخره داره تموم میشه دیگه، اون خیلی وقتا سر و صدا نداره، نشونه نداره. خب چجوری میشه اینو مدیریت کرد؟ حکومت نمیتونه، ملت باید پاش وایستن. بزرگترین مسئولیت اجتماعی امت حساسیت 100% دائمی است نسبت به تمام ارزش ها و ضد ارزش ها، گزینش هم حق نداریم بکنیم، نسبت به تمام ارزش ها. این نیست که حجاب رو گنده کنیم، مبارزه با راندخاری کوچیک کنیم، مبارزه با راندخاری بزرگ کنیم، حجاب کوچیک کنیم، از این بازی‌ها که تو دین نداریم. میوه فروشی نیست که تو بیا اینو دوست داری اون دوست نداری ورداری بری، کل نظام دین نظام دیگه اسمش، هر جاش معطل بشه بقیه‌ش هم مختله. رگ غیرت دینی وقتی که یواش یواش میخوابه، نبضش کند میشه، بدونید سقوط نزدیکه. جمهوری اسلامی صورتش میماند، سیرتش میرود، بهترین حکومت دوران غیبت، به راحتی سیرتش رو ازش با یک سرنگی میکشن بیرون، صورتش رو بزک میکنن، قشنگ میمونه ولی توش پوک. مگه ما تنها جمهوری اسلامی رو کره زمینیم؟ پاکستان اون یکی، نه جمهوری اسلامی داریم، مدلای مختلف جمهوری اسلامی میتونیم داشته باشیم، با این مدلی که بعضیا دارن تعریف میکنن عربستان سعودی هم حاضر جمهوری اسلامی بشه. جمهوری اسلامی اسرائیل مثلا داشته باشه. تو یه اسلام قشنگ بزک کرده رو توش شده بده. گفت رضا شاه میرفت پیاده روز عاشورا سر تا پاشو گل میزد میرفت حرم از عبدالعظیم عزاداری میکرد. عزاداری رو کی میکرد؟ مثل که یزید بیاد کربلا عزاداری کن. آقا تو خود جای امام حسین رو غصب کردی چی باشد امتی؟ دید جوونا فوج فوج میرن توی مکان بزرگی، ترسید چون آدم خطاکار از هر تکونی میلرزه. گفت چه خبر اینجا نرم توطئه کنن علیه من؟ گفتن نه بابا یه هیئتی اصلا کاری به سیاست نداره. گفت پس بگو تا صبح سینه بزنن، نگران نیستم دیگه، تا صبح سینه بزن. تو اگر تونستی رگ حساسیت اجتماعی رو بگیری، کلن هرچی از اسلام چه در حکومت چه غیر حکومت داری نابود بکنی. خیلی آرام این ساختمون میریزه زمین، خیلی راحت، مثل موریانه که یواش یواش تو چوب کمد منزل شما رفته، منزل کرده، خورده خورده خورده، یه دفعه میریزه زمین. دست میزنی، بعضی بیماری ها هست اینجوری، بدن میت رو میخوره، دست میزنی میریزه، قشنگ بدن انسان مریض عضو میخوام، دست میزنی میریزه، همینجوری خورده شده از درون. امر به معروف و نهی از منکر اون عنوان دینی است که این حساسیت اجتماعی رو داره پوشش میده. اولا جزء فرائضه، جزء مستحبات نیست. یعنی چی؟ یعنی این که ما گفتیم 10 تا واجبات اشتباهی از بچگی تو ذهن ما کردن. بالاخره شما 10 تا چیز رو بخواید بشموری از یکی باید شروع کنید. ما فکر کردیم اهمیتش رو دارن میگن، اول نماز، بعد روزه، بعد خمس، بعد این نیست. گفته 10 تا واجبن اینا، تو اهمیت و غیر اهمیت رو کجا این در آوردی؟ متوجه شدی چی میگم؟ شما اینجا 10 نفر آدم بخوای اسم ببری، بخواید یه جواد شروع کنی دیگه، از یه 10 تا صندلی بخواید بچینی، بعد 10 تا رو از یکی شروع کنی دیگه، 10 تا رو که با هم نمیتونی بذاری. بعد فکر کردی صندلی اول مهمتر از دهمیه؟ دهمی ارزش نداشته خودشون تا؟ از کجای دین در آوردی که امر به معروف و نهی از منکر؟ بعد تولی و تبری که اشتباه تولا تبر رو میگن، یه آخراشه واقعا تولی آخراشه؟ گفت اگه ولایت نماشه نماز و اینا هیچ فایده نداره، بنیال اسلام و علا خمس. اما ما نودیه به مثل ما نودیه به ولایه، همه اینا معطل ولایت هن. ولی ما تو شمارشی که بچگی گفتن اول میگیم نماز، آخر میگیم تولی تبری، یعنی آخری بی همیت هن. علی علیه السلام میفرماید اتفاقا لیستو برعکس از این بعد تو کتابای دینی تو بنویسید، بنویسید 1 امر به معروف نهی از منکر، ببخشید تولی تبری، امر به معروف نهی از منکر، بعد حالا بریم بقیهشو بنویسید. اگه میخواید ترتیب و رتبه بذارید اول اون بالا اینا هستن. کجاست؟ مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه عرض کردم فرمود اگر همه کارهای خوب، همه کار خود، شما تولی میگید یعنی چی؟ یک باوری دارید که سرپرستی همه امور ما دست پیغمبر و آلش است، درست شد؟ اصلا اول دست خداست. تجلی عملیش چی میشه؟ اظهار ارادت دیگه، حرف گوش کردن، نماز خوندن، چه میدونم زیارت رفتن. حضرت بفرماید حتی همین گریه بر اهل بیت و نمیدونم پیاده روی 40 و هر چی که تو فکر میکنی، هر چی خوبی دیگه، مطلق دیگه توضیح نمیخواد، هر چی خوبی به ذهنت میرسه بذار کفه ترازو، جهادم بذار روش. چرا جهاد جداگونه ذکر کرد؟ عطف خاص بر عام، افاده تأکید میکنه، یعنی حتی جهاد، حتی جهادی که خود من علی گفتم ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائها، حتی همون جهاد رو بذار روی این کفه ترازو. اونور چی بذاریم؟ امر به معروف و نهی از منکر. میدونی کدوم کفه سنگین میشه؟ اصلا سنگین نمیشه. حضرت فرمود تمام کارهای نیکو و جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره ای هستن در مقابل اقیانوس پهناور، یعنی هیچی نیست، چیزی نیست. از نشانه های به هم ریختگی نظام ارزشی ما دیندارا یکیش همین غلطی است که امشب من رو کردم. کی گفته امر به معروف ته لیست واجبات؟ حضرت میگه اصلا این یه طرف، همش یه طرف، اصلا دیده نمیشن، مثل تشبیه که حضرت آقا کردن اوایل سال 1400، فهمیدن اختیارات و قدرتی که رئیس قوه مجریه داره در مقابل تمام قوا، اونا کلا 1% در مقابل این چیزی نیست. پس این خیلی مهمه. آقا امیرالمومنین فرمود امر به معروف و نهی از منکر، اصلا مقایسه نکن با همه کارهای خوب رو هم دیگه. ولی تو ذهن ما چی شده؟ خیلی سطحی شده. خیلی ما باهاش معامله مستحب هم دیگه نمی کنیم، چه برسه به واجب. واجب به بهانه‌های مسخره‌ای که جا افتاد. یک، گفتن احتمال تأثیر نداره امر به معروف نکن. بله عزیزم، معنیش میدونی چیه؟ یعنی اگر یقین داری که هیچ تأثیری نداره معافی. چرا از اون ور قش میکنی؟ گفته اگه احتمال تأثیر نداشت معافی. تو یقین داری احتمال تأثیر نداره؟ یعنی هیچ تأثیری ولو 10 سال دیگه، ولو 50 نفر بگن نداره، بگی میشه به این راحتی یقین کرد به عدم؟ پس عدم احتمال تأثیر یعنی یقین به عدم، نه عدم یقین. دیگه چی؟ آقا ممکنه توهین کنه. خب توهین کنه، خب توهین میکنه. قرآن میگه ما هیچ رسولی رو نفرستادیم به سمت قوم خودش الا کانو بهی از تهزئون، یعنی دائما مسخرهشون میکردن. تو از پیغمبر بالاتری؟ اصلا دینداری منهای هزینه دینداری سکولاره، به درد خودت میخوره و یکی از اقوامت. میگه میشه دینداری بدون هزینه باشه؟ میشه؟ نمیشه. من یه بار محاسبه کردم دیدم در طول تاریخ حیات بشر از آدم ابوالبشر تا ما هنوز 1 دقیقه در تاریخ بشر نبوده که همه مخلوقات خدا مخصوصا آدما از خدا راضی باشه. همیشه یه مش دشمن و ناراضی داره. خدا نتونسته ما رو همه رو راضی کنه. تو میخوای همه از تو راضی باشن؟ همه محبوب باشی بشه همه؟ آقا ممکنه خطر مالی درست بشه. حضرت در نهج القرآن فرمود همانا امر به معروف و نهی از منکر نه عجلی را نزدیک می کند و نه از مقدار روزی کمی کسی می کاهد. بله، ضعف اعتقادی تو چرا به گردن مصلحت اندیشی می ذاری؟ آقا پس این هم تو رساله نوشتن چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر نظارت همگانیست. امر به معروف و نهی از منکر دعوت به خیر همگانیست. امر به معروف و نهی از منکر مبارزه با شکل‌گیری و نضج‌گیری ریشه منکر در جامعه است، در همه سطوح جامعه. خب این که به دست حکومت و دولت نمیشه که. اون میتونه تسهیل کنه، حمایت حقوقی کنه، فرهنگ سازی رو کمک کنه. اصل کار به همه مردمه، همه مردمه. اگر کسی دغدغه مسئولیت اجتماعی داره چرا انقدر میپیچونه قصه رو؟ رو امر به معروف و نهی از منکر بدون پیش‌فرض‌های خودخواهانه عافیت طلبانه و آلوده شده به فرهنگ تساهل و تسامح سکولارها و لیبرالها بره کار کنه، دیگه کار سخت نیست. آقا من به دوستم تذکر بدم ناراحت میشه. اصلا مگه میشه آدم ناراحت نشه عوض بشه؟ مگه میشه؟ بچه من یه انتقاد میکنه، خب من ناراحت میشم که بیرم فکر میکنم عوض میشم دیگه. ناراحت نشم چه کنم؟ میگم بیا یه سلفی بگیریم، دمت گرم، برو. برخوردم ممکنه بکنم اگه بی تربیت باشم، ولی اصل این که به این بر میخوره که چیز درستی، باید به این بر بخوره که تکون باید. اسمش تلنگره دیگه. حضرت به پسرشون امام مجتبی علیه السلام نوشتن به دوست تذکر بده اشتباهاتشو، چه خوشش اومد چه نیومد. چرا؟ چون تو دوستشی. نباید بذاری بدی در او نهادینه بشه، نگذاریم بدی ها رو تکرار کنه. حیفه. تو ملاکت محبوبیتته یا تکلیف دوست داشتنته؟ دوستش داری باید پاک بمونه، دوستش داری باید صالح باشه، بی عیب بشه. بهش بگو ولی ناراحت بشه. اصلا مگه میشه آدم بهش تذکر بدن ناراحت نشه؟ از ما ناراحت نشه، از این خطایی که کرده. امروز در یه جایی عرض کردم، گفتم خدا وکیلی همتون برگردید از بچگی تا الان یه چند جایی تو زندگیتون کنف شدید. منم شدم. چیکار کردم؟ یه رفتاری انجام دادم تو جمعی، 4 تا خندیدن، یکی اخم کرده گفته که اصلا خوشم نیمد از این حرف بی خودی که زدی. یه لحظه سرد شدی، بعد دفعه بعد که اومدی دوباره بی محابا بگی، اون خاطر اومده تربوز که گفته بابا دوباره یکی زایه اون میکن. من منبر رفتم مثلا چند هزار نفر آدم نشستن کیف کردن، بیرون جلسه هم چند صد نفر دو ساعت وقت منو گرفتن، آقا عجب صحبتی بود، آقا شماره بده، آقا چه کن. بعد یه نفر اومده یواشکی کاغذ داده، گفته محتوایی نداشته مطلب، به مر خورده دیگه. دفعه بعد سعی میکنم که با محتواتر حرف بزنم، لاغر مواظب باشم کسی من ایراد نگیره محتوا نداشت. تو امر به معروف نهی از منکر نمیکنی که طرف ناراحت نشه. مگه میشه آدم ناراحت نشه آدم بشه؟ مگه میشه؟ اینم از این نکته. پس بزرگترین مسئولیت ما به عنوان مردم مسئولیت امر به معروف و نهی از منکره. مددی که امر به معروف و نهی از منکر به خدا میده، به پیغمبر میده، به امام زمان میده، به حاکم حق جامعه میده، هیچ کار ما نمیده. ما همه حساسن آقا. اینجوری چرا در نظام فساد ورود میکنه؟ چون بی تفاوتی قبلش نهادینه شده. میدونه اگه بیاد اینجا بخورن به چابه خیلی حساس نمیشه. خب اگه جامعه دائما حساس باشه نمیتونه شک بگیره. محیطی که همیشه گندزدایی شده تمیزه، میکروب نمیتونه اونجا تأثیر بشه، تکثیر بشه، نمیتونه زندگی کنه، محیطش ناسالمه. سالم ماندن دائمی جامعه وظیفه همه ماست، چون منم میخوام تو همون جامعه تنفس کنم. من بچگیام یادمه ما فرهنگ نداشتیم که سیگار میکشیدن تو تاکسی، تو مینیبوس، تو اتوبوس، همه هور سرفه میکردن. اراده کردیم این فرهنگ اصلاح شد. من نمیدونم چرا اراده نمیکنیم بقیهش اصلاح بشه. الان کسی دیگه جرأت میکنه تو فضا عمومی؟ جرأت به این معنی که احساس میکنه خیلی سخیفه این کارش، خیلی آدم دون پایه‌ای که داره تو محیط عمومی سیگار میکشه. این چقدر قشنگ جا افتاده. من نمیدونم چرا ما این همت رو نمیکنیم همه منکرات این کارو بکنیم. مردم ایران عادت به سیگار داشتن. رفقای جوان حیف شما دستتون رفت. دهه 60 حکومت به تمام خانواده ها سهمیه سیگار میداد. یه دفترچه کاغذی داده بودن، میرفتی در یه مغازه یه مهر میزد، تاریخ داشت که این دوتا پاکت سیگار این هفتهشو گرفته. ولو سیگاری نبودن ها، میگرفتن بعد میفروختن. اینجوری بود این کشور. الان منفور شده سیگار. چجوری تونستیم اینو فرهنگ سازی کنیم؟ فقط حکومت بود؟ نه، مردم پای کار وایستادن. آقا خاموش کن، تو ماشین روشن نکن چشم. اولش یکم سخته، ناراحت میشن، درگیر میشن، قهر میکنن، خب بکنن. الان بی کلاسی میدونن، بی ادبی میدونن، بی تربیتی میدونن کسی تو محیط عمومی تو ماشین سیگار میکشه. دیدی؟ ولی روزخاری رو نتونستین درست کن، بی حجابی رو نتونستین درست کن. حساسیت اجتماعی رو خوابوندیم. اونجا هم چی کار کرده؟ تفکر کثیف لیبرال، اون بخشهایش که با حقوق شهروندی غربی ناسازگاره منکر معرفی کرده، اون بخشهایش که سازگاره معروف معرفی کرده. تو دیگه نمیتونی بگی حجاب، نمیتونی بگی آقا فلان. اصلا این چیزایی که منکر بوده الان معروفه، می حقشه، خودش خواسته اینجوری باشه. این رو برین تقویت کنید، از خودمون شروع کنیم و بعد بریم. نکته آخرم عرض کنم که بریم سراغ حضرت عبدالعظیم حسنی که قبله تهران است و مرد بزرگ آخرین دوران ائمه علیهم السلام. نکته آخر هم این است عزیزان، یک خبطی در ذهنها شکل گرفته که آقا تو اول خودتو بساز بعد دیگران، اول خودتو بساز بعد جامعتو. انقدرم براش به قول شما خارجی ها رفرنس تو آیات، روایات، بیانات امامین انقلاب داریم. خبار درسته تو همین نهج البلاغه فهمن من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسی قبل تعلیم غیره. هر که خودش رو پیشوا، امام، الگو قرار داد، اول باید خودش رو بسازه. خب دیدی یعنی چی؟ یعنی امر به معروف از منکر وقتی خودم رو ساختم. اگر مبانی دینی رو از منابع دینی قبول داری که من راحت جواب بدم، حضرت به فرزندش امام حسن در نامه 31 نوشته وامر بالمعروف تکن من اهله، انقدر امر به معروف بکن تا خودت اهل معروف بشوی. اینجور کارش کنیم. ضمن اینکه خود شما مگه نگفتید که اول و دوم و آخر و اینا دو نوعه؟ یه وقت اول زمانیه، یه وقت اول رتبیه. این که اول زمانی نیست که تو بگی من 5 سال میرم خودم میسازم، 5 سال دیگه میام مردم میسازم. اول رتبیش هم به این معنی نیست که تا خودت را نساخته ای دیگران را نمیتوانی بسازی، اینم نیست. ضمن اینکه کی به تو گفته تو امام جامعه؟ کی گفته تو الگویی؟ اون روایت نهج العقد در مورد کسی است که الگوی جامعه میخواد بشه. تو میخوای بردار تذکر بدی. اصلا در شرایط امر به معروف و نهی از منکر نیست که خودت عامل بوده باشی، نهادینه شده به اون بگی. اصلا نیست. رساله رو ببینید. از 3 تا شرط تا 14 تا شرط علما از امثال علامه حلی گفتن، هیچ کدوم همچین شرطی نگفتن. پس این یعنی چی؟ یعنی عزیزم تو که وظیفه داری جامعه تو بسازی، خودت هم باید بسازی. و اینا دوتا همزمان با هم باشن. رتبه خودسازی خیلی مهمتره ها. مهمتره یعنی که مواظب باش. حضرت در نهج العقد مثال بزنم تمومش کن. در نهج البلاغه ریشخند میزنن از نظر معنوی به کسی که میبینه یک فقیری محروم از خانه است، خودشو با آب و آتیش میزنه برای خونه جور میکنه، ولی نمیره یه گوش هم بشینه بگه خب الحمدلله این فقیر صاحب خانه شد، اما بیچاره خانه آخرت تو هم خرابه ها. نمیگه ها اگه دیدی فقیر داره از گشتگی میمیره بگو نه من اول باید زاد و توشه آخرت خودم درست کنم که در قیامت فقیر نباشم، حالا بعدم میام. این از گشتگی بمیره که تو بری بعدم بیای؟ چطور اینو میفهمی؟ امر به معروف هم همینجوره. همزمان که وظیفه خودسازی داری، وسیله جامعه سازیت هم داری. حواست به خودت هست یا فقط کار فرهنگی میکنه دیگران استفاده کن؟ خب عرض من تمام. این جمله‌ای که نوشتن مشهور هست، اما استاد ما هست آیت الله خوشبخت بگفتن تو روایات نیست، سند معتبر هم ندار. منظار عبدالعظیم به ری که منظار الحسین به کربلا. اما یک توضیحی داشتن و اون این که حالا این حدیث هم نباشه، کسی که در محضر ائمه علیه السلام اولا بوده، مورد اعتماد و وثوقش بوده و بعد هنری داشته که هیچ کس در تاریخ نداشته قبل از او، عرضه کرده دینشو به امام معصوم، گفته این کل دین منه، درسته؟ امام کلشو امضا کرده. این خیلی جایگاه داره، خیلی جایگاه داره. عبدالعظیم حسنی این مرد بزرگی که به ما یاد داد محضر عالم، محضر امام میرسی دینتو عرضه کن، اگر تایید بکنه خیالت راحت میشه، اگر گفت غلطه بذار کنار. البته قبل از ایشونم من کسی سراغ دارم که در محضر امام صادق علیه السلام این کار کرده، اما نه مثل عبدالعظیم حسنی اینقدر کامل و دقیق. از شاگردان مبرز امام صادق علیه السلام است. عرض کرد ابن رسول الله من در اعتقاد و باور به حقانیت شما و ولایت شما به جایی رسیدم که اگر شما جلو چشم من از یک درخت انار یه دونه انار بکنید، یه دونه درخت یه دونه انار بکنید، بعد اینو از وسط دو نیم کنید، بگید این نیمش حلال است این نیمش حرام، من نه تنها سوال برام درسته میشه، حتی تو دلم هم شک نمیکنم که آخه چجوری میشه درختی از یه خاکی آب نصفش اینقدر. حضرت فرمان این همون دین پسندیده است که ما قبول داریم، این دین پسندیده. عبدالعظیم حسنی الگوی کسی است که انقدر خودش رو خوب ساخت که امامانش در روزگاری که نظام استبدادی زمان به خیال خودش داره با حصر و حبس ارتباط امام با شبکه شیعیانش رو قطع میکنه، امامش با خیال راحت بگه چرا نگرانید وقتی عبدالعظیم رو در ری دارین، چرا پا میشین میان اینجا اصلا؟ وقتی احمد ابن اسحاق قمی رو دارید برای چی پا میشید میاد اینجا؟ وقتی ابن مهزیار رو دارید برای چی میاد اینجا؟ عجب انسان‌های بزرگی تربیت میشن. از این میخوام یه نکته رو استفاده کنم، الحمدلله وقت گفتن داریم، و اون اینه. ببینید ماجرای عبدالعظیم ها و این از بزرگانی که اسپردم هم ماجرایی است که امروز برای شما شدیدتر و غلیظ‌تر زمینش هست. برای ما چرا حضرات معصومین مرجعیت خودشونو به قول اقتصادی و تقص کردن رو 10 تا آدم دیگه؟ بگه همه تون بیم شما دیگه، همه تون مستقیم از ما بپرسید، همه تون با ما دینتون رو چک کنید، ما که هستیم، غیبت که نداره بیگه. چرا در زمان حیات و حضور و ظهور امام معصوم ما مأموریم امورات خود اونو به همین وکیل نزدیک خودش ارجاع بدیم. حتی بعضی وقتا ائمه یه نوعی مثلا دلخوری ابراز کردن که شما که فلانی رو دارین برای چی پاشدید اومدید اینجا. خب این یه وجهش عظمت اون وکیل است که این چقدر درست دین رو فهمیده، یک چقدر تهذیب کرده که از این مقام سوء استفاده نکنه، که امامش با خیال راحت میگه اصلا برید پیش عبدالعظیم، انگار میاد پیش من دیگه، برای چی با میشه اینجا. این یه وجهشه. اما یه وجه مهمترش تربیتیه و اون که خب چرا همه اینجوری نمیشن. این که دیگه معصوم نبوده بگه خب اینا سلسله معصومینن که اصلا از عالم تکوین اینا اینجور بودن. نه، به یک شاگردیست آمده آموخته، حرف گوش کرده، رشد پیدا کرده، به نصاب اعتماد امام رسیده، حالا امامش بدون هیچ تشویش و نگرانی میگه هر چی اون میگه گوش بدید، حرف منه. عبدالعظیم حسنی الگو این شکلیه به نظر من، که چرا بقیه ما اینجور نمیشیم؟ چرا خیال اهل بیت امروز امام عصر با نفدا در غیبت راحت نباشه همونجور که با امام راحت بوده، که کار بده دست یک مرجع شجاعی مثل امام، خیالش راحته، هر چی میگه ما گوش میدیم. مگه همین امام حسن عسکری نفرمود اما من کان من الفقها صائنا لنفسه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا حافظا لدینه فعل العوام ان یقلدوه. برید دنبال اینا، نگران نباشید. آقا اینا که معصوم نیستن، خب نباشند. فانهم حجتی علیکم، حجت منن بر شما. یعنی چی؟ یعنی شما اگر اطاعت از اینا نکنید در مقابل من پاسخگو دیگه نیستید، حجت ندارید، من گفتم از این بعد تقلید. و انا حجت الله علیکم داریم، در بعضی نسخه هم علیهم هم داریم، من حجت خدا هم بر شما هستم یا نه بر اینا هستم، نگران اینا هم نباشید، من بالا سرشونم. چرا ما اینقدر ضعف باید داشته باشیم که کثیری، نمیگم اکثریتی، کثیری از شیعیان اهل بیت علیهم السلام از الگوی امثال عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه ها این درس رو نگیرن که من چرا باید لنگ باشم؟ آدمی که خودش به ترازی از اعتماد امام رسیده، علاوه بر اینکه خودش نجات پیدا کرده، حالا داره دست میگیره نجات میده دیگه. این خواسته اصلی امام بود که ما شب اول از این چهار شب بحث کردیم، نصرت نصرت نصرت. هر چقدر دشمن داره امام رو تنها میکنه، دستش رو میبنده از این که بتونه مداخله کنه در جریان ارشاد و هدایت و پیشبرد اهداف دین، تو هی باید دست امامو بیشتر کنی، بازتر کنی، نفوذشو عمق بدی. خب هیچ راهی بهتر از این نیست که تو هم به یه سطحی از علم و معرفت و کمال و تدبیر و خودسازی و تقوا برس که امامت بگه فلانی در تهران هست دیگه نگران نیستم، برید با همین ایشون ببندید. این که عرض کردم تربیتی، میخواستم اینو بگم، تو رو خدا وقتی نظامنامه تربیتی مینویسید فلان، این رو بذارید چشمانداز تربیت یک انسان، که هر وقت به جایی رسیدی که امام زمان ارواحنا فدا گم تو که هستی خیالم راحته، اینجا دیگه من نگران نیستم، برم قسمت دیگه، تو یک انسان تربیت شده به معنی واقعی هستی، خیالت راحت هست، امام وقتی من هستم خیالت راحت هست، برو. شیخ مفید فتوا میداد یه وقت یه فتوایی داد که میتونست جون یک انسان زنده رو به خطر بندازه. همون کسی که پرسیده بود روز قبل فرداش اومد تشکر کرد از تغییر فتوای شیخ مفید. شیخ گفت من که تغییر نکرده بود فتوام، فهمید این تصرف امام عصر و نفداست. خب این قسمتشون چون بزرگوار بود و متواضع بود، ندید که حالا خود حضرت دخالت میکنه تو وظیفت انجام. اون قسمتش دید که یا للعجب، اگر 10 تا از این فتوا تالا داده باشم قیامتم چی میشه. رفت تو خونه نشست، بست، گفت دیگه نمیرم فتوا بدم، من دیگه فتوا نمیدم بابا، لب پرتگاه گذاشتم خودمو. یکی از 4 توقیع عصر غیبت همینجا صادر شد. امام عصر و نفدا برای این شیخ مفید نامه نوشتن، عجیب این نامه چقدر زیبا آغاز میشه. الالاخ العزیز الرفیق السدید الشیخ المفید، به برادر عزیزم رفیق استوارم شیخ مفید. قم فی المسجد فعفته، یا وعفته، تو برو تو مسجدت بشین فتوا تو بده، هر جا لازم باشه ما مداخله میکنیم، تو نگران نباش. نشانه کسی که ورود به عرصه تبیین دین، اجرای دین، مبارزه در راه دین میکنه و تو اون نصاب رسیده، اینه که قلم و بیان و قدم و عملش سر سوزنی توش تردید نیست. با اطمینان میگه، با اطمینان مقاومت میکنه، با اطمینان میزنه، با اطمینان حرکت میکنه، با اطمینان. برو خیالت راحت باشه، دیگه از این به بعد شیخ مفید هیچ سر سوزنی نگران نیست. آقای من گفته، حالا لازم نیست برای من و تو توقی بیاد که تو به این تراز برس، برو تکلیف تو انجام ده، بقیهش با ما. ما در عصر غیبت دیگه در تراز امام سراغ داریم؟ مردی که ورود کرد به سخت‌ترین و گسترده‌ترین و عمیق‌ترین صحنه اجتماعی، حکومت تشکیل داد، نه در مسجد فتوا داد، حکومتی تشکیل داد که معادلش کل معادلات جهان رو به هم زد، همچنان هم داره به هم میزنه. یعنی به همه زندگی ها، تو همه خونه ها، تو هر شهر و روستایی، تو هر کشور و قاره‌ای کار داشته امام، همه ریخته به هم دیگه. خب این آدم از روز اول تا روز ختم زندگیش همش با اطمینان حرف میزن، همش تردید نمی کرد. حیف، حیف ما امام رو نتونستیم این گونه درک کنیم که بشه الگوی امروز، بشه قبله ایران، بشه قبله منطقه. امام از روز اول با اطمینان حرف میزد. من با اطمینان میگویم اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. صدام اومد یک حماقتی کرد، امام فهمیدن دیوانه آمد سنگی پرتاب کرد. صدام جز خودکشی راه دیگری ندارد. امام با اطمینان فرمود این شیخ نشین های اطراف که به صدام کمک میکنند، خواهند دید هر وقت صدام از جنگ با ما فارغ بشود، دمار اونا رو هم در میارد. دو ساعت کویتو گرفت. امام با اطمینان به گورباچوف نامه نوشت، گفت دارم صدای خرد شدن استخوان‌های مارکسیسم و کمونیسم رو میشنوم، تا دیر نشده باهوشترین جووناتون رو بفرستین قم توحید رو پیدا کنید، و الا نفهمیدن. پاشید رفت که رفت. امام با اطمینان میفرمود که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود. امروز دیدید در آذربایجان، به نظر من کفن اسرائیل رو در آذربایجان دست گرفتن، رژه نظامی بود، پرچم اسرائیل دست گرفته بودن، یعنی قبر اسرائیل معلوم شد همین بغل دست ماست، محل دفنش هم پیدا کردیم، نم کفن خواهد شد. امام با اطمینان حرف میزد. با یک اقدام امام چند صد هزار نفر شهید و مجروح و اسیر شدن، یعنی چند صد هزار نفر بیوه شدن، پدر و مادرها خون به دل شدن، بچه ها یتیم شدن. امام آب تو دلش تکون نمیخورد. یه بیچاره ای هم اواخر اومد چرندی گفت، گفت ما بعد از فتح خرمشهر اشتباه کردیم، جنگ ادامه دادیم، فلان مشروعیت نداشت، این جوان ها دیگه نفله شدن، شهید نشدن. امام محکم پیام دادن به خانواده شهدا. من از بعضی تحلیل ها که این روز میشود از خانواده های شهدا رسما عذرخواهی میکنم. ما در جنگ حتی برای یک لحظه از عملکرد خود پشیمان نیستیم، حتی برای یک لحظه. ما در جنگ اسلام را به جهان صادر، انقلاب را به جهان صادر کردیم. ما در جنگ ابهت شرق و غرب را شکستیم. ما در جنگ چه کردیم؟ ما یک لحظه شم پشیمون نیستیم. آقا این همه جوان کشته شدن، صد برابرم کشته می شدن، ما وظیفه‌مون درست انجام بده. این آدم همون آقا را بر می داره آخر کار، پکون نمیخوره چیزی. همین آدم در آخرین گفتگوی مکتوبش با امتش، وصیت‌نامه بی نظیر الهی سیاسیش، نوشت با دلی آرام، بابا 80 سال دست بردی تو همه زندگی بشر، با دلی آرام و قلبی مطمئن و ضمیری شاد و روحی امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر خواهم کرد. انگار اومده بود مهمونی داره میره خونه شون. از خدمت خواهران و برادران مرخص، کاری ندارین، ما رفتیم. از عبدالعظیم حسنی عبور کنید تا ببینید این صحنه تا روز قیامت برای هر کس زرنگ باشد فراهم است. برسید به قله بالاتر به اسم روح الله، قطعا قله بالاتر. فرق عبدالعظیم حسنی عزیز و بزرگ این است که او در زمان حضور ظاهری معصوم بود، تأییدات او رو می دیدیم اما تأییدات امام رو ندیدیم، ولی منطق و مبنا و منات داره میگه او خیلی بالاتر. اگر این مسئله اعتقادی شبهه کلامی جواب میداد و مسئله فقهی، امام فقه رو کاملا تبدیل کرد به یک نظام و فرمود تمام فقه فلسفه عملی حکومت اسلامی است و فاش پایستاد ادارش کرد. هر چی آرزو ائمه داشتن رو یه جا پیاده کرد، هزینش هم داد، گفت قلب من سر سوزنی خدشه ندارد از این کارهایی که کردم. دیدید رفقا در عصر خودمون دیدیم، امروز خلف صالحش میشینه اونجا بر اساس همین نکتهی که گفته شد خطر بزرگتر رو میپذیره. امام میفرمود اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود، رهبر انقلاب به قول شما خارجه دیتلاین تعریف کرده، عمد گذاشته به قول ما، میگه 25 سال دیگه که البته رژیم صهیونیستی نیست رو عالم. آقا نمیترسی یه وقت اینا کرنومت بذارن بعد 25 سال بشه 25 سال و یه روز؟ با اطمینان میگم اصلا خبری نیست. با اطمینان فرمود این برجام و این مذاکرات هیچ سودی نخواهد داشت، تنها فایدهش اینه که مردم ایران یه بار دیگه میفهمن آمریکا نامرده. همین دیدید، با اطمینان میفرمود این صلحی که اعراب با اسرائیل درست کردن این یک ماه دوام نمیاره، بچه های حزب الله برین تا میتونین اسلحه جمع کن. ای بله دیدید، هر چی میگه با اطمینان، با این تفاوت که این مرد زمان میگه اسم میبره بر اساس همون تربیت که در دامن امام شده، اسم میبره تمام میکنه کار رو. اینم یه الگوی دیگه، عبدالعظیم حسنی زمانتون رو قدر بدونید عزیز من. اون عبدالعظیم حسنی نشونه بود که میشود به ترازی رسید که امام عصر در غیبت بگه تا فلانی هست خیالم راحت، برید برید ازش اطاعت کنید، برید هر چی میگه بگید چشم، برید اصلا کاری بکنید که هر چی بلش بخواد و صلاح میدونه بتونه بگه، منویاتش به بیاناتش تبدیل بشه، نکنه خیلی چیزا تو دلش بمونه، ببینه زمینش رو درست نکردی که بگه به درستش کنید. پس ما مدیون عبدالعظیم حسنی هستیم، نه به جهت اینکه یک زیارتگاهی است بریم حاجت میگیریم آجیل مشکل گشا اونجا پخش میکنیم، نه خیر، یه تلنگر دائمی است به ما که آقا ببین یه کسی به جایی رسید امامش همه چیشو تایید کرد، حالا ببین یه کسی رو داشتیم به اسم امام که همه چیزش تایید شد، ببین یه کسی داریم به اسم رهبرمون که همه چیزش درجه یک شد. خب تو هم بشو بچه ننه ترین و فرزند مادر ترین از بله کسانی که خواب میبینن وای یه روز اگه آقا نباشه چه خاکی به سرم کن. انشالله اون روز ما نبینیم، ولی ما هم زمان امام همیشه از دیدن این خواب میترسیدیم. اما یادمون رفت که خدا فرمود ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلا. تو تکلیف منو نگران نشو، تکلیف خودتو بر برس، آیه ای رو بگیریم یا بهترشو میدیم یا مثلشو میدیم. چه خورشیدی طلوع کرد، تو برو نگران این باش، این خورشید بود و تو ازش بهره نبردی، بالاتر کمکی براش بودی، نفر بعدی تو چرا نباشی؟ قدر عبدالعظیم حسنی رو بدونید. به هر حال ما تهرانی ها وقتی میریم حرم عبدالعظیم حسنی یاد کربلا میکنیم، حالا هر چی بوده این جمله از هر جا آمده، یاد کربلا میکنیم. عبدالعظیم حسنی یک یار بود برای یک امام، چه شأن و مقامی، چه ارزشی بین اهل ری پیدا میکنه، یعنی یک عالمه، این وکیل امام معصومه. اما امام حسین علیه السلام خود امام معصومه. ببینید امت رسول الله چه میکنن با امام معصوم، با امام معصوم. من یک نکته وارد میشم و انشاءالله عزیزم فیض بدم. حضرت آمد آخرین ساعات، آخرین روزنه های امید رو برای این نامردا باز کنه که اگر هنوز کسی دلی داره روزنه امیدی میشه برایش ایجاد کرد که به جهنم نره، شروع کردن صحبت کردن. این عبارت خیلی منو زجر میده. ما ندری ما تقول. نانجیبا گفتن حسین ما اصلا نمیفهمیم تو چی میگی، چی داری میگی با ول کن. موعظه میکرد، گفتن ما نمیفهمیم تو چی میگی اصلا. نعوذ بالله ملعون گفت تو چقدر پر حرفی، جنگ رو شروع کن. ترسیدن صدا به جوانترها برسه که یک کمی آلودگیشون کمتره، هل هله و سر صدا کردن که صدا نرسه. رسانه اون روز فعال شد که نرسه. آقا دیگه چی کار میتونستن بکنن؟ اونجا حضرت یک جمله رو کرد، فرمود میدونید چی شده؟ اینقدر سنگ دل شدید، ملعت بطون و کم من الحرام. این ارزش ها درزش هایی که گفتم حواستون هست؟ والله بدتر از بدحجابی، بانکداری، آلوده بره باز سنگ میکنه قلب ها رو. امام حسین فرمود ملعت بطون و کم من الحرام فتوب اعلا قلوب کم. اینقدر شکماتون از حرام پر شده که قلباتون سنگ شده. به جای اینکه از صدای حجت خدا لرزه به قلبتون بیفته، نفرت میفته. بغضن لعبی که گفتن و بعد دیدید با پسر فاطمه چه کردن، که زینب کبرا سلام الله علیها وقتی آمد، هرچی وسط این نیزه شکسته ها و جنازه ها گشت، حسینش رو پیدا نمی کرد. یه وقت صدایی از حلقوم بریده بلند شد، اخیه الیه، خواهر جان منم، منم بیا. آمد یه نگاه متعجبی کرد. زینبی که از بچگی با امام حسین فاصله پیدا نکرده، بوی امام حسین استشمام میکن، یه نگاه متعجبی کرد به این پیکر، عرضه داشت انت اخی، برادر من تویی؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. به روح مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی صلوات.